اثر حاصل به نظر خودش، نه اون اثر وجود. شما میگید بی، یک معنا میکنید بی رو به انشاء الملکیه، یه معنا خب این میشه سبب، مسبب رو معنا کنید وجود الملکیه، اونم انشاء الملکیه هم به معنای اسم مسته. فرق بین سبب، فرق بینه که فرق بین مصدر و اسم مصدر نیست. بی مصدر، بی به معنای فروش، اسم مصدر دیگه، بی به معنای فروختن مصدره، اما به معنای فروش اسم مصدر. خب فروش دو معنا داره، یکی فروش به معنای اون ایجاب، اینجوری میگه شما دیگه که میشه سبب، یکی فروش به معنای وجود ملکیت به نظر واقعه. وجود ملکیت به نظر بایه و جعل ملکیت، جعل به معنای اسم مصدر. آخه فرق، فرق وضع حتی به اسم مصدر به معنای فروش. پس شما میگید فرق اینه، اینه که فروش و فروختن همین که یکی مصدره که اسم مصدر. این که نمیشه که کسر و انکسار که مصدر و اسم مصدر نیستن که، شکستن با شک... با شکست با ش... 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 نه شکستن نه شکسته که شستن با شستشو، این میشه مصدر و اسم مصدر. فرق بین سبب و مسبب که مصدر و اسم مصدر نیست. ولی این دوی باشه شما بگید بی فروختن، این سبب فروش مسببه، کسی اینجوری گفته؟ این مقدار خب این مقدار فرق چه معلوم فرق دارن؟ فرق سبب و مسبب در اینجا این نیست بابا. اونی که میگه وضع شده بی برای سبب، یکی دیگه میگه وضع شده بی برای مسبب، آیا یکیشون مصدر رو معنا میکنه یکیشون اسم مصدر رو؟ بابا هر دو یک چیز رو معنا میکنن، یک لفظ رو معنا میکنن. بی چه به معنای فروش چه به معنای فروختن، هر کدوم رو بگید اینا میگن دو معنا داره. فروش دو معنا دارن، فروختن دو معنا دارن. نه اینکه فروش
فروختن دو معنا داره.
بله یعنی بی به هر صیغه‌ای بیاد، باع یبیع و بیعن مبیعن، این میتونه استعمال بشه در سبب، میتونه استعمال بشه در مسبب. و الا اینه که شما میگید از واضحات اختلاف نداره که گاهی بی به معنای مصدری یا گاهی به معنای اسم مصدری. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمود بی اگر استعمال بشود در حاصل مصدر وضع شده است برای ماه و صحیح المؤثر، عرفن و شرعن. عرض کردیم اشکالی که در این تعریف هست این است که عقد مؤثر یک واقع تکوینی ندارد که ما بگوییم لفظ بی وضع شده بر این واقع تکوینی و اختلاف بین عرف و شرع در مصداق آن هست و گاهی شرع عرف رو تخطئه میکنه. مثلا در بیع الخمر عرف میگه بیع الخمر صحیح مؤثر، شارع میگوید تو اشتباه میکنی که فکر میکنی بیع الخمر مصداق بیع صحیح مؤثر هست. ما عرض کردیم معنا نداره، یک مطلبی که غیر از اعتبار معتبر هیچ واقعی ندارد. در اینجا ما معتبر را تخطئه کنیم که تو اشتباه کردی در تشخیص مصداق. معتبر یعنی عرف میگوید بنده اعتبار کردم که بیع الخمر مفید ملکیت هست. شارع بگوید تو در تشخیص مصداق اشتباه کردی، مگر عرف به دنبال کشف مصداق بود که اشتباه کرد. عرف به دنبال جعل و ایجاد اثر ملکیت بود عقیب بیع الخمر و اصلا واقعی ندارد این ملکیت عقیب بیع الخمر الا به اعتبار اون. در منطق الاصول جلد 1 صفحه 284 فرمودن که ما یک معنای دیگری میکنیم برای این عبارت که هم در کفایه هست هم در مکاسب، چون در کفایه هم در بحث صحیح و اهم این مطرحه که میگه البی موضوع للعقد المؤثر لأثر کذا عرفن و شرعن و اختلاف عرف و شرع در مصداق هست. در منطق الاصول فرموده است که این عرفن و شرعن توضیح وضعه، یعنی میخواد بگه هم از نظر عرف و هم از نظر شرع لفظ بی وضع شده است برای عقد مؤثر، نه اینکه توضیح مؤثر است. نمیخواهیم بگیم معنای موضوع له العقد المؤثر لأثر کذا عرفن و شرعن است، قید معنای موضوع له نیست، توضیح وضعه که وضع لفظ بی برای عقد مؤثر هم از نظر عرف هست این وضع و هم از نظر شر. خب یعنی قید وضع است که وضع عرفن و شرعن لفظ البی للعقد المؤثر لأثر کذا. بعد ایشان گفته است مراد از مؤثر هم مؤثر به نحو اقتضا است، یعنی اون عقدی که لو التفت الى کنهی الحکیم لاعتبر الاثر. بیع خم بیعی نیست که لو التفت الى کنه الحکیم رتب علیه الاثر و اعتبر له اثر الملکیه. اما عرف نمی فهمد این را. عرف میگه که بیع خمس به نظر من یک عقدی است که لول تفت الى کنه الحکیم اعتبر له الاثر. اختلاف بین عرف و شرع در مصداق این هست که آیا بیع الخمر مصداق عقدی که لول تفت الى کنه الحکیم لرتب علیه الاثر و اعتبر له الاثر هست یا نیست. پس لفظ به معنایی که دارد عبارت است از عقدی که لول تفت الیه الحکیم لاعتبر له الاثر، ولو بالفعل اعتبار اثر نشده باشد. شارع میگوید بیع خم مصداق عقدی که لول تفت الیه الحکیم لاعتبر له الاثر نیست. اون میگه مصداق عقدی که لول تفت الیه الحکیم لاعتبر له الاثر هست. اینطور معنا کرده. چرا اینطور معنا میکنه؟ برای اینکه اگر معنا کنیم بی وقت شده برای عقد مؤثر در اثر ملکیت بالفعل، وقت دیگه اختلاف عرف و شرع بی‌معناست. چرا؟ برای اینکه اعتبار فعلی اثر تابع اعتبار معتبر هست، معنا ندارد عرف اعتبار بکند اثر ملکیت را در بیع الخمر، بعد شارع به او بگوید تو اشتباه می‌کنی در تشخیص مصداق. بابا مصداق بیع مؤثر لاثر الملکیت بالفعل به این است که من عرف اعتبار کنم ملکیت. من عرف وقتی اعتبار کردم ملکیت را برای عقد برای بیع الخم میشه مصداق العقد المؤثر لاثر الملکیت. معنا نداره شارع بگه تو اشتباه میکنی، ولی اونطور که در چه چیزی اشتباه کرد؟ مگر نگفتید شما گفتید برابر توجیه منتقل اصول که اختلاف معنا داره که بگه العقد الذي العقد الذي لو التفت الى كنه الحكيم لاعتبر له الاثر. اینجا اختلاف معنا داره. چرا؟ برای اینکه شارع میگه ایها العرف شما اعتبار کردی اثر ملکیت رو در بیع الخمر، ولیکن بیع الخمر عقدی نیست که لو التفت الى کنه الحکیم لرتب علیه الاثر. این معنا داره. اما طبق توجیه مشهور از کلام مرحوم شیخ و کلام صاحب کفایه که میگن وضع لفظ البیع للعقد المؤثر بالفعل لاثر الملکیه، خب اختلاف بین عرف و شرع معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه شارع میگوید ای عرف تو اشتباه میکنی که فکر میکنی بیع الخمر مفید ملکیت هست. خب مفید ملکیت که واقع تکوینی ندارد. مفید ملکیت یا در دید عرف که هست، اشتباه نکردم، مفید ملکیت در دید شرع اصلا عرف کاری به او نداشت تا اشتباه بکند یا نکند. مفید ملکیت باشد بیع الخم. اگر میگید واقع تکوینی، واقع تکوینی ندارد. اگر میگید در اعتبار عرف که عرف اشتباه نکرد، چون اعتبار عرف دست خود عرفه، اعتبار پس میگه. اگر میگید مفید ملکیت در اعتبار شرع، اصلا عرف در مقام تشخیص ملکیت به اعتبار شرع نبود تا بگوییم تو اشتباه کردی. این فرمایش منتقل اصول به نظر ما بازگشتش به همون مطلب مرحوم محقق اصفهانی که گفت شارع عرف را تخطئه می کند در تشخیص ملاک. میگه ای عرف، تو اعتبار کردی بیع الخمر ملکیت می آورد، ولی تو خطا کردی در تشخیص مصداق، تو در تشخیص مصداق مصلحت خطا کردی. تخطئه در تشخیص ملاک ما دیروز اشکال کردیم، گفتیم چه بسا شارع عرف رو در ملاک و مصلحت تخطئه نمی کنن. اصلا باید عرف و مصلحت در نظر عرف باید منتهی بشود به اینکه برخی از بیع‌ها را صحیح بداند، مثل بیع در ربای معاوضی. اگر عرف بگوید ربای معاوضی باطل است در مکیل و موزون، در شهری که تخم مرغ رو با وزن می فروشند، یک کیلو تخم مرغ رسمی در مقابل دو کیلو تخم مرغ غیر رسمی معاوضه بشود، باطل است، رباست. اما در شهری که تخم مرغ رو با شان می فروشند، یک شان تخم مرغ، بله، یک شانه تخم مرغ رسمی بده، دو شانه تخم مرغ غیر رسمی بگیره، اشکال نداره، چون نه مکیر است در این شهر نه موضوع. اینو شهر باید بگه، اگه عرف بگه رمی به جنون و سفاهت میشه. شهر بگه نه، چرا؟ برای اینکه شهر یک چیزهایی رو میبینه که عرف نمیبینه، و چه بسا اصلا شرعم کاری به مصالح نظام ندارد. برای تعبد لیمیز الله الخبیث من الطیب میاد این کار رو میکنه که مردم ببینه شارع که چه مقدار پایبند احکام دین هستن. پس تخطئه در ملاک و اینی که در منتقل اصول فرمودن لئن تفت الی کنه الحکیم، ببینیم اعتبار می کند ملکیت را یا نمی کند. خب بابا این چه حکمتی است که عرف اصلا نمی فهمد و نباید هم بفهمد که ربای معاوضی در مکیل و موزون باطل است. تخطئه شارع در این نیست که ای عرف تو کنه ربای معاوضی را در مکیل و موزون اگر می فهمیدی اعتبار ملکیت نمی کردی. همچه چیزی ما دلیل نداریم. پس این بیان تمام نیست که ما بگیم وضع شده لفظ بی لما هو المؤثر لأثر الملکیه، این تعریف درستی نیست. و این توجیهایی هم که برای این تعریف ذکر شد به نظر ما هیچ قابل قبول نبود، ولذا اونی که در مکاسب استظهار میشه و در کفایه تصریح شده که لفظ بی وضع شده برای العقد المؤثر لأثر الملکیت واقعا و اختلاف عرف و شرع در مصداق آن هست، این درست نیست. کلام مرحوم شیخ دو توجیه دیگه داره، اونم عرض کنم. یکی این که بگیم مرحوم شیخ میگوید لفظ بی وضع شده بر عقدی که مؤثر است فی نظر القائل و المتکلم. گفتن ایها الناس، ما لفظ بی رو وضع میکنیم که هر کس آن را استعمال میکند این رو در نظر بگیرد که در عقدی استعمال کند که از نظر او صحیح است. ولذا نه از در اعتبار او، در اعتبار مقبول او. یک بله نه نه اجازه بدید، ممکنه شما جاد هستید اعتبار می کنید ملکیت زید را برای این کتاب مغصوب، ولیکن در اعتبار مقبول شما زید مالک این کتاب نیست. انشاء کردید، یعنی عنوان مالک بودن زید رو برای این کتاب انشاء کردید. یا زید من لست و تهازل کتاب به عوضه، بله اعتبار ملکیت یعنی انشاء عنوان ملکیت کردید. اما از خود شما بپرسن بگن شما خودت نظر بده آیا من مشتری مالک این کتاب هستم؟ شما بما انک متشرع بما انک من اهل الارض میگی نه تو مالک نیستی، ولی من انشاء ملکیت تو رو کردم به امید این که مالک یک روزی بگوید عجز تو. من انشاء کردم، اما در اعتبار مقبول خودم شما را مالک نمیدانم. مثل چی؟ مثل این که مثال میدادیم، میگفتیم مثلا کسی میگه که تصالحنا، تصالحنا یعنی انشاء تصالح، انشاء سازش، با هم سازش کردیم که این طلبی که از شما دارم که نمیدانم 1,000,000 است یا 2,000,000 به 1,500,000 حل بکنیم. من انشاء تصالح کردم، ولی از خودم کسی بپرسه هنوز طرف داره فکر میکنه که قبول بکنم یا نه. یکی از من میپرسه میگه آقا سازش محقق شد، سازش کردید؟ میگه حالا صبر کن ببینم طرف چی جواب میده. میگن بابا تو که گفتی تصالحنا، انشاء تصالح کردی، پس بگو از نظر من سازش محقق شد، منتظرم از نظر عرض و شرع هم با قبول طرف مقابل سازش فعلی بشود. این آقا میگه نه، از نظر من هم به ما اننی متشرع و من اهل الارض تصالح محقق نشد، من انشاء عنوان تصالح کردم. من انشاء عنوان تصالح کردم به رجاء این که تصالح فعلی محقق بشود. ولذا هنوز آقا قبل تو نگفته، بنده البته انشاء تصالح و اعتبار تصالح کردم، اما این اعتبار عنوان تصالح غیر از این است که بالحمد شایع تصالح از نظر من محقق بشه. تا اجازه بدید، یک انشاء به حمل اولی، یک وجود منشاء به حمل شایع. من انشاء کردم، سازش کردیم با هم بر این مطلب، ولی هنوز شما قبول کردم نگو، قبل تو نگفتی. من چه کردم؟ عنوان تصالح رو انشاء کردم، اعتبار کردم عنوان تصالح رو، این میشه تصالح به حمل اولی. ولی که خود من معترفم که تا شما قبول نکنید تصالح بالحمل شایع وجود اعتباری در اعتبار مقبول وجود پیدا نمی کند. بله، انشاء عنوان تصالح، عنوان تصالح یعنی حمل اولی، انشاء عنوان تصالح کردم اما تا شما قبول نکنید از نظر خود من هم واقع تصالح محقق نشده. من بذارید مثال دیگری بذارم شاید روشن‌تر بشه. اقرضت که فضا من انشاء کردم اما خودم میدانم اقرضت که تا پول رو در اختیار تو ندم به حمل شایع قرض محقق نمیشه. پس من چی گفتم؟ من به تو قرض دادم 100,000 تومان را و هم گفت، حتی گفت قبول کردم، حتی گفت قبول کردم، اما به من میگن آقا 100,000 تومان رو قرض دادی به طرف تموم شد. میگه نه بابا. میگم نه بابا، در قرض عنوان قرض عقد شده نه شرعن. اصلا مفهوم قرض بدون قرض صدق نمی کنن. پس من چه کردم؟ من هم عنوان قرض رو انشاء کردم. این میشه قرض به حمل اولی. قرض به حمل اولی، من عنوان قرض به حمل اولی رو انشاء کردم ولی میدانم تا قبض محقق نشه این 100,000 تومان رو به دست شما ندم بالحمل شایع قرض محقق نمیشه. ولذا خودم انشاء تملیک شده. نه خیر، شما انشاء کردید عنوان ملکیت او را ولی خودتونم میدونید تا این 100,000 تومان رو به او تحویل ندید او مالک نمیشه و خودتونم اعتراف میکنید. ولی همین الان از شما بپرسن آقایی که گفتی اقرضت که 100,000 تومانه و اون مقترضم گفت قبل تو، آقایی که گفتی اقرضت که هنوز پول رو تحویل طرف ندادی صدق میکنه که تو به او قرض دادی؟ میگه نه، به حضرت عباس من هنوز به او قرض ندادم و او هنوز مالک نشده. پس چیه تو گفتی اقرضت که ای ملکت که هذا المبلغ به زمانه؟ میگم بله، من عنوان قرض رو انشاء کردم، این میشه در حد حمله اولی، به رجاء این که بعد از تحقق قبض قرض بالحمل شایع در موطن اعتباری محقق بشه، حتی در دیدگاه من، حتی در دیدگاه من عنوان اعتباری به حمل اولی انشاء شد اما در دید من به حمل شایع هنوز این در این ماهیت وجود اعتباری پیدا نکرد. یعنی من اگه می‌بینم هنوز محقق نشده خب اعتبار نکردم. سوال اینه شما پس آقایون اشکالشون اینه که میگن شما انشاء کردید و جعل کردید ملکیت من را نسبت به این 100,000 تومان. خب از شما بپرسن که آقا این شخص مالک این 100,000 تومان هست، شما باید بگید بله. بنده از میکنم نخیر. از شما بپرسن فلانی مالک 100,000 تومان هست، بگید نخیر. چرا؟ برای اینکه شما بگید من انشاء کردم عنوان ملکیت این شخص رو، این شد ملکیت بالحمل اولی، ولی تا شرایط آن که قبض در قبض محقق نشه بالحمل شایع مالک نشده. و کم لهازام نظیر، شما خودتون مثال های دیگر رو، بیع غاصب، بابا من غاصبم ولی مستشر، ولی مبدع که نیستم، مشرع که نیستم، خودم میدانم این کتاب ملک شماست، اصلا چه بسا غاصبم نیستم، در یدم هم نیست این کتاب، کتاب در ید شماست. یه آقای میگه که من خیلی از این کتاب خوشم اومده، منم میگم بعت و که هازن کتاب و الف تومان، اونم میگه قبل تو به یه فضولی میکنم، اصلا در به یه فضولی چه بسا بای غاصبم نیست، وزی یا امانت هست در ید او یا اصلا در ید مالکه. خب آقای فضولی تو که میگی بعت و که هازن کتاب، یعنی ملت تو که هازن کتاب به الف تومانه، هنوز مالک اجازه نکنه در دید تو مالک هست این مشتری. فضولی میگه نه خیر، من عنوان ملکیت رو انشاء کردم، اما از دید من هم او هنوز مالک نیست. حالا چرا از دید من او مالک نیست؟ برای اینکه من به عنوان اهل عرف و به عنوان متشرع او رو مالک نمیدانم و دستگاه مستقلی هم در برابر عرف و شر باز نکردم. من فقط انشاء کردم عنوان ملکیت این مشتری را به رجاء این که مالک بعد از مدتی دلش بسوزه و بگه عجب تو. خب حالا اجازه بدید، فرض این است که من هم اعتبار من هم موقف مستقلی در مقابل عرف و شرع ندارم، بنابراین عرض من اینه که حالا اجازه بدید یه مقدار بحثش بره. حالا عرض میکنم، پس معنای دومی که ما مطرح میکنیم اینه که میگیم وضع شده باشد بی برای عقدی که صحیح هست به نظر متکلم، میشه از قبیل وضع آن موضوع لخواست متکلم، عرض کردم نه منشه، به ما هو منشه، متکلم اعتبار مقبولش چیز. خب به یک کافر وقتی نگاه میکنی او بگه بیع الخمر، استعمال او حقیقی است. چرا؟ برای که استعمال کرد بیع را در عقد مؤثر در نظر خودش. اما من متشرع یعنی ملتزم به اسلام اگر بگم بیع الخمر، من مجاز گفتم. چرا؟ برای که استعمال کردم بیع رو در عقدی که مؤثر به اعتبار مقبول من نیست. اون شخص فضولی هم نتیجه این بحثی که با این آقایم داشتیم اینه، اون شخص فضولی هم که گفت بعت و کتاب زیدن به کذا، زیدم حالا زیدم اجازه نکرده، این آقای فضولی قبل از اجازه زید بیاد بگه بیع تو کتاب زیدن، از نظر این قول مجاز است. چرا؟ برای اینکه استعمال کرد زید رو در چیزی که خودش هم قبول دارد که هنوز مؤثر نیست. اگر یک فضولی است که برای خودش ولایت قائله، میگه اصلا وقتی من گفتم به تو مشتری مالک میشه، اون بی خود میکنه میگه که مشتری مالک نمیشه. بله خب اگر اعتبار مقبول این بایع فضولی اینه که مشتری با بیع من مالک میشه، اینجا میتونه بگه به تو و صحیحه. اما هر بایع فضولی اینطور نیست، بیع فضولی کرد، ولی همین الانم ازش بپرسیم که آیا بیع تو نافذ است، میگه بیع من نافذ نیست. اون فاسقی که بیع الخمر رو انشاء می کند فاسق است عملا، ولیکن بالاخره اعتباری در مقابل اعتبار شرع ندارد. نمازش رو هم ممکنه بخونه، بیع خمر هم بکنه، در بیع خمر انشاء میکنه بیع خمرها، انشاء میکنه بیع خمرها، اما اگر بیاد بگه من خمر فروختم، از نظر این تعریف دوم مجاز گفته. چرا؟ برای اینکه آقایی که خودت بیع الخمر کردی، جعل ملکیت کردی برای مشتری، اما اعتبار مقبول تو چیه؟ اعتبار مقبول تو به عنوانی که حکم خدا رو قبول داری اینه که بیع الخمر صحیح نیست، و لذات شما اگر بگی بیع الخمر مجاز گفتی. ولی اون کافری که بیع الخمر به اعتبار مقبولش صحیحه، او بگه بیع الخمر، اون حقیقت گفته. خب این میشه از قبیل وضع آم موضوع لخواست، یعنی هر متکلمی رو جداگانه حساب کنیم. وضع کردیم بی رو للعقد المؤثر فی نظر المتکلم. خب این هم ملتزم باید بشیم به اشتراک لفظی، چون وضع آم موضوع لخواست میشه، و هم انصافش اینه خلاف وجدان و عرفیه، مثل همه موارد وضع آم موضوع لخواست. معنای موضوع علم متعدد میشه دیگه، هر کسی که بیع رو استعمال میکنه معنای موضوع علمش عقد صحیح به نظر اونه، پس معنایی که اون کافر از بیع اراده میکنه غیر از اون معنایی که مسلم از بیع اراده میکنه. مثل موارد وضع آن موضوع لخاص دیگه، وضع آن موضوع لخاص معنای موضوع علم متعدد میشه، و این خلاف وجدان هست و لذا این هم درست نیست. بله مفهوم متکلم که وضع نشده، که وضع شده بی برای عقد مؤثر فی اعتبار القائل، واقع القائل نه مفهوم قائل. خب این چه کسی ادعا نمی کنه که بیع مطابق است با العقد المؤثر فی اعتبار القائل، یعنی مفهوم این مفهوم، بس وجود قائل رو با قد نظر باید، نه مفهوم قائل. یعنی هر کسی که میگه بیع، اون متکلم، اون واقع متکلم، از نظر او این عقد مؤثره به این که او گم میشه حقیقت، ولی اگر همین لفظ رو دیگری بگه که قائل نیست به مؤثر بودنش میشه مجاز. خب این انصافا غیر از این که منجر به اشتراک لفظیه لفظ به میشه، خلاف وجدان عرفیه که بی بخواد با اختلاف متکلم ها معنایش مختلف بشود. احتمال دیگر در معنای بی در کلام مرحوم شیخ اینه که بگیم مراد اینه که بی وصله بر عقد مؤثر عرفن او شرن، یعنی یا عرف به فضیرت یا شر به فضیرت علا طبیل تخییر. این معناش اینه که اگر شارعم بگه بی، معلوم نیست از نظر شارع صحیح باشه، شاید فقط از نظر عرف صحیحه، چون معنای به شد عقد صحیح فی احد نظره، اما نظر العرف او نظر شرع. دلیل نمیشه پس وقتی شارع میگه احل الله البیع، خصوص بیع صحیح به نظر شرع او بگه، شاید اعمد از بیع صحیح به نظر شرع یا بیع صحیح به نظر الارض. خب اینم احتمال سوم. این احتمال سوم خلاف ظاهر کلام مکاتبه، چون بحث تخطئه عرف و شر رو مکاسب مطرح کرد، ولی احتمال اول و دوم می سازد با عبارت مکاسب، ولو احتمال اول اقوات، اما احتمال دوم هم در عبارت مکاسب هست که میگه که ولو فی نظر قائل، میگه العقد صحیح ولو فی نظر قائل، به نظر ما هیچ کدام از این احتمال ها درست نیست و بیع اعمد از بیع عبارت مکاسب به این وافی نیست، اما از نظر این که ما صحیح نمیدانیم الان عرض میکنم، ما به نظرمون بیع عرفن بر فاسد عرفی هم اطلاق میشه، با الحر نفسه که در روایت داریم تزوج به ذات بعلن که از نظر عرف هم باطل است، در روایات داریم تزوج به ذات بعلن، بیع الغاصب این در عرف و شرع به کار میده، با اینکه نه عرف این رو قبول داره و نه شرع، ولذا بیع وصف شده برای اعم، اما احتمال سوم که بگیم وصف شده برای اعم مستعی عرفی و سعی شرعی روشن شد، اینم خلاف ظاهره، چون حد کردم ممکنه یه بیعی نه صحیح عرفی باشه نه صحیح شرعی ولی صحت سلب نداره، بیع هر نه صحیح عرفی نه صحیح شرعی، ولی میشه بگیم هازا لیسا به بیعه، نه هازا بیعه، بیع الهر نفسه، بیع الغاصب، بیع، با اینکه نه صحیح عرفی و نه صحیح شرعی، ضمناً این احتمال سوم که میگفت اعم از صحیح عرفی و صحیح شرعی، خب این عرض کردم این خصوص صحیح شرعی را دیگر اثبات نمی کند، شبیه این قول میشه که بعضی ها قائلن که میگن بی وقت شده برای صحیح عرفی، اما از این که صحیح شرعی باشد یا نباشد، البته این رو قطعا مرحوم شیخ نمیگه، ولی بعضی ها مطرح کردن که از این عرائض ما روشن شد که هیچ کدام از این احتمال ها درست نیست، جایی هست که بی نه صحیح عرفی است و نه صحیح شرعی است، ولیکن صحت سلب نداره بلکه صحت هم داره، هازا بی آن بی الهر نفسهو بی آن، و اگر بگی لیس به بی این خلاف مرتکز عرفی هست، ولذا اشکال اول به اطلاق اهل الله البی که گفتن بی وقت شده برای صحیح وارد نیست، بی احمد از صحیح و فاسد، عذف و الازاله که در آیه اهل الله البی قطعا نمیتونه بی به معنای صحیح شرعی باشه، چون میشه ضرورت به شرط معمول بی صحیح شرعی، صحیح شرعی این ضرورت به شرط معمول است، ولی اگر بگید بی صحیح عرفی صحیح شرعی ضرورت به شرط معمول نیست، منتها او را هم ما خلاف اصالت الاطلاق میدانیم. اشکال دوم در رابطه با تمسک به اطلاق اهل الله البی اینه که گفته شده است ذات خرید و فروش صحیح است، مثل که ذات کذب حرام است، مگه حتما باید کذب وضع بشه بر کذب حرام، الکذب حرام، ذات کذب حرام، اینجا میگه ذات به حلال و نافذ است، نه ذات به نافذ است، هر چیزی که صدق علیه البی ولو شک بکنید که عرفاً فاسد است یا صحیح است، ولو شک بکنید که شرعاً صحیح است یا فاسد است، فهو صحیح، اگر یک جایی یقین پیدا کنید بیع قراری فاسد است کردن، خب یعنی تقیید اطلاق اهل الله، اگر یک جایی یقین کنید بیع معلق فاسد عرفی است، میشه قرینه متصله و مانع از اطلاق الله البیعه. اما در موارد شک که در صحت عرفیه یا صحت شرعیه تمسک به اطلاق الله البیعه این اشکال اول رو ندارد. اشکال دوم در رابطه با اطلاق الله البیعه اونیست که ما قبلا عرض کردیم، حضرت امام هم در کتاب البیع صفحه 61 پاورقی این رو فرمودند، چون دیدم در فقه العقود از امام نقل کرده پاورقی رو ندیده، از امام نقل کرده که امام اطلاق اهل الله البیع رو قبول دارد، اما امام در صفحه 61 که کتاب البیع چاپ قدیم در پاورقی صریحا میگوید من اطلاق اهل الله البیع رو قبول ندارم و اشکال دارم. ایشان در فقه العقود به متن نگاه کرده است ولی به پاورقی نگاه نکرده است. امام این اشکال دوم رو مطرح کردن، ما هم این اشکال رو قبول داریم، میگیم اهل الله البیع در مقام بیان از حیث بینی در مقام تحریم ربا، میخواد بگه ربا حرامه، استطرادن گفته بیعم حلاله. عرض کردیم این طور خطاب ها مثل این میمونه یک کسی در سخنرانی بگه برخی فکر میکنن زنا مثل متعه، در حالی که زنا حرامه متعه حلاله. شما به ذهن عرفیتون اگر دیدید یک کسی به اطلاق متعه حلاله توسط کرد برای متعه معاتاتی، برای متعه با یک دختر باکره بدون اذن پدر، نمیگید آخه این چه وضعیشه؟ بابا این سخنران بیچاره دنبال این بود که نهی از منکر بکنه، یه عده میگفتن زنا مثل متعه، گفت بابا زنا حرام متعه حلاله، در مقام بیان حرمت زنا بود. خب این اطلاق نداره نسبت به حلیت متعه مطلقا، خلاف ظهور عرفیه، محال نیست. شک بکنیم، شک که در انعقاد اطلاق بکنیم نمیتونیم توسط کنیم، ما یسلح القرینیه داره، مثل همین مثال متعه و زنا. مرحوم محقق اصفهانی یک روایتی پیدا کرده، این روایت رو هی به رخ ما هی نیست، البته ببینید من نمیخواهم بگویم چون آیه میخواد بگه ربا و بی با هم فرق میکند پس فقط بیان میکنه عدم تسویه ربا و بی را، نه پس اطلاق ندارد، اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم مثل به اصلی آیه تحریم ربا و الا آیه بیان میکنه ربا و بی مساوی نیستن، با این لسان که میگه ربا حرامه به حلاله، این مانع از اطلاق نیست که بخواد عدم تسویه ربا و به رو بگه با این لسان که به حلاله ربا حرامه، این مقدار مانع از اطلاق اهل نالبه نیست. من میخوام بگم ظاهرانه که مثب به اصلی در آیه تحریم ربا، مثل این که مثب به اصلی در اون جمله‌ای که میگه برخی میگن زنا مثل متعه در حالی که زنا حرام متعه حلاله، مثل به اصلیش حرمت زنا هست، چجوری اطلاق نداره؟ اینم اطلاق نداره، ولا اقل من وجود ما یصلح للقرینیه که مانع از اطلاق است. محقق اصفهانی یک روایتی رو مطرح کرده برای این که بگه که آیه اهل الله البیع اطلاق داره. ما این روایت معتبره عمر ابن یزید هست، این رو ما سابقا هم مطرح کردیم. عرض شود خدمتتون که و وسائل الشیعه باب 40 ابواب آداب و تجارت حدیث 1 معتبره عمر بن یزید. سوال میکنه از امام که بعضیا میگن سود گرفتن از مستر حرامه. امام فرمود و هل رأیت احدن، دیگه ظاهرا وقت داره میگذره، و هل رأیت احدن یشتری غنیاً او فقیراً الا من ضرورته، مگر آدمی که چیز میخره به خاطر غیر ضرورته، به خاطر ضرورت میخره. قرآن هم گفته احل الله البیع، پس به اطلاق احل الله البیع امام توسل کرد برای جواز اخذ ربا از مستر. ببینیم این استدلال محقق اصفهانی تمام است یا نه.